أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این جلسه رو یک مروری میکنیم روی معایب و یا بعضی از آفات دوران عقل. حتما دکتر احمدی برادر بزرگوارمون مفصل در این مورد مطالبی رو فرمودن. پنج مورد رو من یادداشت کردم که در این مورد خدمتتون مطالبی رو عرض بکنم. قبلا جلسه گذشته در مورد بحث محاسن معایب این نکته تذکر دادم که دوران عقد هم محاسن داره و هم معایب. این خود دختر و پسر هستن و همچنین خانواده ها و به خصوص خود دختر و پسر که باید دقت زیادی داشته باشن، نگذارن که اون معایب و آفات لطمه بزنه بهشون و دوران عقد رو خراب بکنه و چه بسا حتی روابط رو خراب بکنه. برای همین گفته شده که سعی کنید دوران عقد رو خیلی طولش ندید که این آفت ها نیاد مانع ایجاد بشه. و از خود خدمتون که توهمات، سوء تفاهم ها، از خود که اختلافات، اینها مانع میشه و نمیذاره که برای مرحله عروسی و پیوند برسه. این برای این استش که خب بعضی از دختر پسرها از نظر ساختار شخصیتی اینجوری هستن که آسیب پذیر هستن تو این دوران، یعنی شخصیتشون یه طوری هستش که نمیتونن دوران عقل رو به خوبی و با شیرینی به نتیجه برسونن، زود آسیب پذیر هستن. در اصل یه حرفی که این اون میزنه مثلا روحیشون میریزه به هم دیگه، خراب میشه. یه سوء تفاهمی که پیش میاد، از خانم خدمتتون که یه در و بحث مختصر، یه دخالت مثلا نابجای کسی، میگه که زود حساس هستن نمیتونن. به خصوص کسایی که دارای یک همچین روحیه هستن باید بسیار نگذارن دوران عقد خیلی طول بکشه. عرض کنم که این منافات با اون فواید دوران عقد و اینکه ما یه مختصری رو بذاریم تا اون فواید رو به دست بیاریم نیستش. اینکه ما میگیم آفات دوران عقد اینکه نباید دوران عقد خیلی طول بکشه، منظور مدت خیلی طولانی هستش که فرصت نفوذ شیطان، فرصت نفوذ وسوسه ها، سوء تفاهم ها، اختلاف ها، دخالت ها رو بده. ولی میتونه انسان یه مدتی رو برای بهره‌مندی از اون فواید دوران عقد بگذاره ولی مدتش کم باشه، مثلا 2 ماه 3 ماه بگذاره و از این دوران خوب استفاده کنه و بعد دیگه طول نده و عروسی بکنه. مثلا یکی میگیم طول زیاد نکشه، منظور خب خیلی خیلی طول نکشه و بعضی مثلا میزنن مثلا 1 سال 2 سال یا مثلا نزدیک به 1 سال و تحمل هم ندن. اگر قرار بشه به اصطلاح طول بکشه دوران عقد، مثلا استشهار ما بیشتر باشه، یه ظرفیت خاصی میخواد این و شرایط خاصی میخواد که بتونه این دوران رو به سلامت به سر ببره. حالا وقتی میگم به سلامت به سر ببره، باز در همین مثال دوران عقد من بیشتر توضیح خواهم داد. سلام علیکم. مثلا یه آقای تمرکش دیدم که آمده بود گریه میکرد، میزد تو سر خودش، خیلی حالت عجیب بود. بعد گفتم چی شده؟ گفت مثلا وقتی خرید عقد کردیم، مثلا دایه و مثلا زن دایه اومدن گفتن این چیه خیلی، چرا این خیلی دید. حالا اگه مثلا دایه و زن دایه میخواستن قبل این دختر دایه رو بدن به این پسری، پسر رو نمیخواسته، وقتی کسی دیگر رو گرفته، حالا اونا مثلا از باب حسادت اومدن یه اختلاف ایجاد بکنن، یه ذره وضع زندگی رو به هم بزنن. اون ممکنه اینجوری باشه. خب آدم عاقل حواسش هست که اینجا با چجوری برخورد بکنه، بدونه که اینها غرض دارن و اثرپذیری نداشته باشه و بتونه با یه ظرافتی از بغل حیله های اینها و فتنه هایی که اینها درست میکنن رد بشه. ولی خب دیدیم که نه، مثلا خیلی زود تاثیرپذیر بوده، دختر یه طرف گریه کرده، پسر یه طرف، پسر برشته مثلا رفته خانواده دختر رو دیده که دیگه ما نمیتونیم ازدواج بکنیم، نمیدونم بهتر ازدواج نکنیم، مثلا میخواست عقد رو به هم بزن. آمدن اینجا من گفتم شما مسئله مهم نیستش، حالا این رو خب بشه کنترل کرد که این دخالت ها نشه. پدر مادر پسر رو صدای کردیم اومدید بشون گفتیم که با شما دقتی بیشتری بکنیم، نه این تردی همچه فتنه هایی زندگی فرزندتون رو به هم بزن. پدر مادر آگاه شدن، یه مقدار به اصطلاح جلوی این فتنه انگیزه خانواده ها رو گرفتن، الحمدلله اینها به روال عادی برگشت وضعیتشون، عروسی هم کردن با موفقیت کردن خوب. الان هم اتفاقا بعد از عروسی آوت میشه، من گفتم مشکلی نمیشه تا الان، گفت نه الحمدلله حل شده دیگه، به حال با مراقبت بیشتری داریم رفتار بکنم. خب این مثلا روحیش حساس هستش، با یه همچین تکونی ممکنه این دفعه بزنه زیر همه چیز. بعضی دختران مثلا ممکنه است این کار بکنن، حتی بعضی مثلا با یه تکونای اینجوری یعنی خودشونو میکشن، خیلی حساس و زود رنج. کسایی که به اصطلاح احتمال میدن که یه آسیب‌هایی در دوران عقد به این صورت ببینن یا یک همچین روحیه ضعیفی ممکن است داشته باشن، اینها باید دقت کنن که دوران عقدشون خیلی طول نکشه. یعنی که طول کشیدن دوران عقد یک ظرفیت خاص میخواد و یک آگاهی خاصی میخواد که این دوران رو به سلامت به سر ببریم. حالا من مسئله که توضیح میدم بیشتر این مسئله روشن میشه. اولین مورد مسئله ایجاد وسوسه ها و اختلافات هستش توسط افراد مقرض یا افرادی که نادان هستن. مقرض که مثالش زدم الان، یا حسود هستن یا مقرض هستن، نسبت به دختر یک کینه‌ای دارن، نسبت به پسر یک کینه‌ای دارن، یه حسادتی دارن، میان به حال یه جوری میخوان به هم بزنن اینجا. یا نادان هستن، فکر میکنن مثلا دلسوز هستن اما دوستشون دوستی خاله خرس هست، میان مثلا میگن که مثلا حیف تو نبود به این خوشگلی مثلا با این ازدواج کردی، مثلا نبود پسرها من بگم حالا شما بهتر بگیم، مثلا با وقتی با این دختر ازدواج شدی، این که نه قیافه داره نه سواد داره نه چه، این که باباش اینجوری هست، مادرش اینجوری هست، این که خانوادهش مثلا اینطوری هستش، دختر مثلا اینجوری هستش، یا عیب میتراشن مثلا میزنن، یا که بابا تو سری تو اگر لب ترک کنی بهترین دختره حاضرم باید ازدواج بکنن، بیا من سراغ کنم چه دختره خوبی، آخه تو مگه وقتی کلت نیست باشه رفتی با این به همش بزن بابا، حالا فعلا نه به بار نه به دار، چیزی هم نشده که من سراغ دارم بهترین دختره رو، یا یعنی که نه اون باباش اینطوری هست، نه که اصلا شما با هم جور در نمیاد، حیف هستش. در حال هزار جور فتنه انگیزی و وسوسه ممکن است ایجاد بکنن، به خصوص که ممکن است در دوران عقد تنش هایی هم که طبیعی هستش، اینو بدونید حتما که یه تنش هایی بین روابط دو طرف مثلا ایجاد میشه دوران عقد، و شخص عاقل باید دقت کنه که اینها رو رد بکنه. ممکن است یه تنش هم ایجاد شده باشه در روحیه دختر پسر، تو همون موقع یه آدم وسواس خناسی بیاد این وسط کارو خراب بکنه. خیلی باید دقت بکنیم که خدای نکرده فتنه که به تعبیر قرآن اکبر و من القتل بدتر از آدم کشی هستش، فتنه فتنه گرار مثلا آتیش شما رو نگیره، ما هم مشارکت نکنیم، با دقت باید این دوران رو سر کرد. بعض وقتا ممکن استش که در خانواده مثلا همسر در دوران عقد فرض کنیم مادر زن ناپخته باشه، یه کار ناپخته انجام بده، پدر زن، برادر زن، ما اینا نباید به حساب دختر بگذاریم، اینو دقت بکنیم. و خب یه دختری که مثلا 18 سال 19 سال 20 سال این بنده خدا چیکار کرده که مثلا ما بخوایم به پای این حساب بکنیم؟ خب خانواده هست، مثلا خیلی از چیزا هست دست دختر نیست، همونطور که خیلی از چیزا هست دست پسر نیست. ما باید حساب رو جدا بکنیم تو این زمان. قبل از انتخاب باید دقتمون رو میکردیم که مثلا یه خانواده هماهنگ رو پیدا بکنیم، یه خانواده که ارزش با هم هماهنگ باشن، خانواده سلام علیکم رشد یافته ای باشه، حالا به هر حال ما یه دختری رو انتخاب کردیم، آمدیم، ما همه از خانواده هماهنگ نبودن، همه در یک سطح فرهنگی نبودن، همه در یک سطح عقیدتی نبودن، همه به یک اندازه روشن نبود ذهنشون. به هر حال دیگه الان رسیدیم به این مرحله دیگه، نتیجه گرفتیم، تصمیم گرفتیم، انجام دادیم و کارو رسوندیم به عقل. ده نباید مثلا خیلی اشتباهی مثلا پدر زن میکنه به حساب مثلا دختر گذاشت، کینه دختر رو به دل گرفت. مادر زن ممکن است بکنه، ما به حساب دختر بیشتری. برادر زن ممکنه، خواهر زن ممکنه بکنه، با جان آقا ممکن است بکنه، ما به حساب دختر بذاریم. اینو باید دقت بکنیم که از این فتنه ها، اختلافات، ناهماهنگی ها هستش. نکته خیلی مهمی که باید بگم، چه در دوران عقد و نسل، به خصوص مراسم عقد، و چه در عروسی و مراسم عروسی، این یه امر طبیعی هستش که اختلاف سلیقه هست، حرف هست، بگو مگو هست، قهر و ناز هست، دلخوری هستش. دختر و پسر باید خیلی زیرکانه از کنار این همچین گردنه های رد بشن. در روایت ما داریم نصف شخصیت عاقل رو تحمل تشکیل میده و نصفش هم خود رو به بیخیالی زدن، به قفلت زدن، نه بیخیالی تر، به قفلت. نصف العاقل احتمال و نصف او تغافل. نصف شخصیت عاقل رو تحمل تشکیل میده، صبر میکنه، تحمل میکنه، زود جوش نمیاره، زود بروز نمیده، فتنه انگیزی نمیکنه، داد و بیداد نمیکنه. از اونم خدمتتون که نصفش هم تغافل تشکیل میده، یعنی میفهمه ها، اما خودش میذاره به اینکه چیه نفهمیده، خودش میذاره به اینکه متوجه نشده، نشنیده. خیلی وقتا این که ما فهمیدیم و توجه کردیم ما رو ناراحت میکنه، عصبانی میکنه. بعضی هم مغرض هستن، مخصوصا میخوان ما رو ناراحت بکنن. اگه ما خودمون رو به غفلت بزنیم که اصلا متوجه نشدیم، اونها تیرشون به سنگ میخوره. با زیرکی باید، حالا برای موقع این دل خور شده، اون دل خور شده، چرا از من چند من میخواستم عکس بندازم، اون یکی میخواست، من تو خرید میخواستم باشم، اون میخواست، منم باید با عروس به آرایشگاه میرفتم، اون یکی میگفتش مثلا چه و چه انتظارات نمیدونم دیگه. اونجا یه روح جمعی میخواد، کسی هی خودشو مطرح نکنه، هی انتظار منم توقع داشتم، منم حق داشتم، این نباید باشه. خب هست پدر، پدر عروس، مادر عروس، پدر داماد، مادر داماد، فکر فامیلای عروس، فکر فامیلای داماد، بالاخره اینجوری هستن که دختر پسر باید با زیرکی رد بکنن اینجور مسئله، سعی کنن تقریبا تا میتونن دل همه رو به دست بیارن، با همه برخورد شیرین و شاد داشته باشن، تواضع داشته باشن در موقع برخوردشون. دختر پسر سعی کنن در موقع دوران عقد و دوران عروسی خیلی برخورد نداشته باشن با افراد، بخون برخوردن رو درگیر نشن، اینا تحمل کن تا عروسی که بشه میفته توی به اصطلاح جریان پرثبات و تقریبا خود زیادی از مشکلات حل میشه. که حتی اون هم بعدش مراقبت های ویژه خودشون میخواد که ما در آموزش همسران جوان مطالبش رو گفتیم. انشالله بعد از اینکه به سلامتی ازدواج کردید باید اون دوره ها رو، نواره هاش رو استماع بفرمایید. پس مواظب باشیم که افراد نادان و یا مغرض روابط رو خراب نکنن. ما هم بچه بازی در نیاریم یه موقعی بخواییم با یه وسوسه اینا، با یه جهالت اینا خودمون رو بنازیم تو معرکه. زود موضع گیری کنیم، زود نتیجه گیری کنیم، زود تصمیم گیری بکنیم، نه. بعد بدونیم که این پیش میاد در این دوران و با درایت، با پختگی برخورد بکنیم با مسئله. مطلب دوم، عدم رعایت حال والدین و خانواده ها هستش. بحث والدین هم بحث بسیار مهمی هستش. که ما باید دقت بکنیم بعد از اینکه چه دختر و چه پسر، حالا ما با آقایون بحث داریم، که ازدواج ما رو به سمت خراب شدن روابط و والده نکشون. هستند آقایونی که به اصطلاح ممکن است روابطشون خوب باشه با والدین، اما بعد از ازدواج روابطشون در اثر بی‌دقتی هایی که میکنن و تحت تاثیر قرار گرفتن توسط افراد مغرض نادان روابطشون تیره میشه با والدینشون. این خیلی صراط باریکی هستش. ما در روایات و آیات قرآن در بحث معاشرت، معاشرت ها رو به دو دسته کلی تقسیم میکنم. یه سری معاشرت ها هستش دو طرفه هستش، یعنی میگه شما این کارو بکنید در صورت که اونها هم این کارو بکنن، احترام متقابل، نمیدونم چه و چه و چه. بعضی جاها روابط یه طرف هست، یعنی میگه شما اون طرف هر جوری باشه شما باید اینجور رفتار کنید. یکی از اونها والدین هستش، میگه والدین بد باشن، خوب باشن، متدین باشن، کافر باشن، هر جوری باشن، فرزند یه وظیفه خاصی در مقابل پدر مادرش داره. یعنی اصلا صرف فرزند بودن یه وظیفه خاصی داره و صرف پدر و مادر بودن یه حقی میاره گردن انسان. انسان جدا از اینکه پدر مادرش خوب باشن، بد باشن، متدین باشن، غیر متدین باشن، یک وظایف خاص و ثابتی در مورد والدینش داره که عبارتند از رعایت ادب، خوش رفتاری، احسان و نیکی کردن، رفع حاجات والدین و عصبانی نکردن و دوری از بسیار ناراحت کردن والدین. اینها وظایف واجب است، چه پدر مادر مسلمان باشن، چه نباشن، چه خوب باشن، چه بد باشن. اسلام و قرآن این رو از انسان ها خواسته در مقابل والدینتون این چند تا حق رو رعایت بکنید. اولا عصبانیشون نکنید، ناراحتشون نکنید، به خشم نگیرید والدینتون رو، چون هر کس چنین کنه دچار عاقبت والدین میشه. عاقبت والدین هم خیلی بد هست، دیگه از بزرگترین گناهان کبیره محسوب میشه. اینقدر هست که در روایت داریم یقال للعاق اعمل ما شئت فانی لا اغفر لك ابدا. به عاقبت والدین گفته میشه که هر کاری میخوای بکنی بکن، یعنی هر عمل خیری میخوای انجام بدی انجام بده، فانی لا اغفر لك ابدا، من هرگز تو رو نخواهم بخشید خداوند. لذا مسئله والدین خیلی اهمیت داره. یعنی یه چیزی نیست ما به راحتی اکنش رد شیم بگیم که خب حالا مثلا ما والدین اونم ناراحت شدن، عقلش ما نماز شب میکنیم، متدینیم، جبهه میریم، جهاد میکنیم، نمیدونم خدمت به ناس میکنیم. نه، مسئله والدین یه پیچ خیلی مهمه، یه محور هست تو سعادت دنیای اخروی انسان، هیچی هم جوشو نمیگیره. یعنی فکر نکنیم اینجوری هست که اگر والدین ما از ما ناراضی بودن ما با چیزی دیگه این ناراضیتی رو میتونیم جبران بکنیم. خیر، فقط با رضایت خود والده میشه جبران کرد. البته یه نارضایتی هستش که حق ندارن ناراضی باشن، مثل اونجا که فرزند میخواد و وظایف واجب خودش رو انجام بده، اون نه. اما در غیر این صورت فرزند موظف از والدینش راضی نگه دارن میشه، مؤدب باشه، متین باشه، با تواضع رفتار کنه با پدر مادرش، بی ادبی نکنه، جسارت نکنه، قلدری نکنه، حق‌شناس باشه، خدمت کار باشه، نیکوکار باشه نسبت به والدین، اگر نیازی داشته نیازشون رو برطرف بکنه. اینها چیزیه که در همه شرایط خداوند از ما خواسته. وقت به خصوص از مرد، یعنی اونقدر که مرد موظف هستش به والده توجه بکنه، زن موظف نیست. چرا؟ چون زن بعد از یه مدت ازدواج میکنه و تحت ولایت کی در میاد؟ تحت ولایت شوهرش در میاد. برای زن مهمترین شخصیت بعد از خدا و ائمه علیهم السلام شوهرش هستش. رضایت او کلید بهشت هستش، نارضایت او هم کلید جهنم هستش. ولی برای مرد رضایت زن شرط نیست، فقط برای مرد رضایت والدین شرط هست. یعنی مرد چه زن بگیره چه نگیره باید پدر مادر رو رعایت اون وظایفی که داره رعایت بکنه. اما زن نه، زن فقط تا وقتی مجرده هست، دختر تا وقتی مجرده هست وظایفی داره، بعد از اون هم وظایفی داره. اما اونجایی که بین اطاعت همسر و اطاعت والدین میمونه باید اطاعت کیو بکنه؟ اطاعت همسر رو خداوند ازش خواسته، نه والدین رو. ولی مرد اینجوری نیست. مرد اگر بخواد والدینش زیر پا بذاره به خاطر زنش، به خاطر ازدواجش، به خاطر نمیدونم این چیزها، مورد غضب خداوند قرار میگیره. لذا باید خیلی دقت بکنیم ما این رو که خدای نکرده به خاطر ازدواج ما حقوق والدینمون رو نادیده نگیریم و زیر پا نگذاریم. به خصوص مادر که روحیش تو اینجور مسائل، اینجور موارد حساس‌تر میشه. روحی مادر حساس‌تر میشه. لذا پسر باید خیلی با ظرافت عمل بکنه، هم که احترام همسرش رو داشته باشه، هم محبتش رو به همسرش بکنه، هم که حواسش مادر و پدر مادرش باشه، و به خصوص مادر، به خصوص مادر رو توجه بکنه که خدای نکرده احساساتش جریحه دار نشه. مخصوصا من توصیه میکنم به آقایونی که تازه وارد مرحله عقد میشن و حتی دیگه بعد از عروسی، هر نوع احترامی که به والدینشون میذاشتن، هر نوع خدمتی که میکردن، اینو زیادش بکنن. به خصوص عرض کردم جلسه گذشته، ما اگر بخوایم که خانوم ما به والدین ما احترام بگذاره، نمیتونیم خودمون بی ادب باشیم بعد بگیم که والدین ما باید احترامشون نگه داریم. خود ما هستیم که عملا با اظهار تواضع و ادب و نیک رفتاری نسبت به والدین به همسر میگیم که پدر و مادر من، گردن من این حق رو داره. در روایت داریم هیچ شفیعی برای مرد در روز قیامت مهمتر از رضایت مادرش نیست، ولی برای زن هیچ شفیعی مهمتر از رضایت شوهرش نیست. این نکته رو باید برای دختر جا انداخت که اگر من تو شدم 5 ماه، 4 ماه، 2 روزه، 10 روزه، 1 ساله، ولی 20 ساله مثلا فرزند اینها هستم، اینها گردن من تا قیامت، تا وقتی من زنده هستم حق عزمایی دارم، تا وقتی من زنده هستم. به خصوص بعضی از دختر خانم هم که تربیت نشدن، آگاهی ندارن، انتظار دارن که پسر بعد از ازدواج اصلا پدر مادر رو زیر پا بذاره، رها بکنه. پسر یک خدمتی هم که میخواد برای والدینش انجام بده، میبینی مانع میشه، نمیذاره، جدا میکنه. مرد میخواد که واقعا مقاومت بکنه و از این صراط پاش اونورتر نگذاره که جهنم هستش. و این یه برخورد متین، مؤدب و قاطع میخواد. یعنی با قاطعیت باید فهمون به دختر که من نمیتونم شرعن والدینم زیر پا بذارم به خاطر اینکه مثلا شما خوشتون میاد اینجوری بشه. نه، من خدا ازم راضی نمیشه و زندگیم بی برکت هستش اگر بخوام مثلا پدر مادرم نادیده بگیرم. به خصوص در دوران به صلاح نامزدی، عقد، عروسی، این حساسیت رو مادر هم عرض کردن بیشتر هست. باید خیلی آقا پسرها دقت بکنن که بتونن این توازن رو بین رابطه همسرشون و والدینشون حفظ بکنن. بی ادب نشن، بی توجه نشن، فراموش نکنن والدینشون رو. به خصوص بعضی دیگه تا به عروسی که میرسه دیگه اصلا یادشون میره، میخوان سر بزنن، چند وقت دیر به دیر اصلا سرکشی میکنن به والدینشون. این خیلی بده که حالا من ازدواج کردم، مشکلات دارم، نمیدونم بچه دارم، چه دارم. این هیچ دلیل نمیشه که انسان والدینش رو فراموش بکنه. خیلی باید دقت بکنه. وای به حال کسی که ازدواج او رو در مقابل والدینش قرار بده و ظالم در حق والدینش قرار بده، که این ازدواج اصلا ازدواج مبارکی نیست، اصلا ازدواج خوبی نیست. اینو باید دقت کنید. اتفاقا به دخترها هم همینجوری سفارش میدم. به دخترها میگن اگر میخواید با پسری ازدواج بکنید، ببینید کدوم پسر بیشتر از صفات مرد رو که گفتن برای زنها که یه همچین مرد رو انتخاب کنید برای همسری، برن لوالدین، نیکوکار باشه نسبت به والدین. چرا؟ ما به دختر خانم هم میگیم بی خود انتظار نداشته باشید که آقایون به خاطر ازدواج با شماها از پدر مادرشون بگذرن. پسری که به خاطر ازدواج با شماها پدر مادرش بگذره، قدر شماها رو نخواهد دونست. پدر مادری که 20 سال 18 سال 19 سال 20 و چند سال زحمت کشیدن، جون کندن، خیلی اذیت شدن تا این بچه به این سن رسیده، یه دفعه بچه بده اینا رو بذاره کنار، کسی قدر اینها رو ندونه، قطعاً هم فردا همسر خوبی نمیتونه برای دختر باشه، همسر وفادار و سپاسگزار و شاکری نمیتونه در مقابل همسرش باشه، قدر اونم نمیدونه. بعدم به هر دستی بدی از همون دست میگیری. وقتی والدین تو فراموش کردی، بچه های شما با شما همین کار رو خواهند. این رو خوب دقت کنید که اینجا صراط خیلی دقیق و باریکی هستش. این یکی از اون آفتهایی هستش که دیگه یواش یواش تخمش از دوران عقد کاشته میشه و عروسی بعد از عروسی هم ادامه پیدا میکنه. درسته که مثلا شما عقد هستید، مثلا دوست دارید با هم باشید، خلوت باشید، این طرف اون طرف، ببینه داره برای اینجور مراسماتون یه برنامه خاصی بگذارید. ولی خب مثلا بعدم نیست، اگه یه موقعی هم خواستید با خانومتون بیرون برید، مثلا مادرتون دعوت کنید، مثلا ما میخوایم بریم مثلا حرم زیارت کنیم، شما هم میاد با ما بریم، یه مثلا میخوایم بریم فلان جا، تعارفی بکنید، بد نیست به مادر زنتون حتی تعارف بکنید. درسته جوان ها اینجا اینجور جا دوچار یه حالت تعارض میشن، اینور خب دوست داره با خود دختر تنها باشن، برن بیرون گپی بزنن این طرف و طرف، اینور خب مثلا ممکن است مادرش انتظار داشته باشه، مادر زنش انتظار داشته باشه. باید مرد باشه انسان اینجا. بعدم زیرکی داشته باشه. زیرکی یعنی چی؟ یعنی لزومی نداره مادر شما بدون شما امروز با مادرت با به اصطلاح نامزدت یا همسرت میخوای بری بیرون. اگه تونستی مخفی نگه داری، میبینی مادری هستش که اگه نگه دلخور میشه، فردا نمیدونه ناراحتی ایجاد میکنه، لازم نیست بگی. چه لزومی داره تو بگی من امروز میخوام با فلان دختر برم بیرون؟ با فلان دختر یعنی مثلا دوست دخترتون نیستا. لزومی نداره بگی، مخفی نگه داشته بشه، چه اشکال داره؟ بعد اونم ناراحت هم نمیشه. این زیرکی رو باید حتی در دوران بعد از عروسی هم داشته باشی. خیلی وقتا ممکن است شما فرض بفهم برای همسرتون یه کادویی بخرید، هدیه بخرید که مادر ببینه حسود میشه، ناراحته، حسادتش جلب میشه. لزومی نداره که همه بفهمن شما برای همسرتون هم چیز خریدید. مخفی کاری خیلی مهم است تو آرامش زندگی، خیلی از چیزا نباید گفت، لزومی نداره بگی. مگه هر حرفی و هر حرف راستی و هر کاری رو باید توضیح داد به کسی؟ گفت میبینید ناراحت میشن مخفی کنید. همسرت هم یه حقی داره، درسته، میخواید با هم برید بیرون، میخواید با هم برید مسافرت، میخواید به صلاح جایی برید، مخفی نگه دارید. لزومی نداره که همه رو بگید. اما اگر نه، مادرتون اینطوری نیست، مادری هست که عقلش خودش میرسه، رشیده هست، میفهمه که مثلا با این دو نفر جوون هم میخوان با هم بیرون باشن، شما از باب تعارف ادب میکنید بیرون، اونم قطعا قبول نمیکنه. ولی واقعا احترام بزرگتر خیلی برکت در زندگی میاره، به خانواده همسر، به پدر همسر، به مادر همسر خیلی برکت میاره برای زندگی، خیلی برکت میاره ها. سعی کنید از این برکت زیاد استفاده کنید. یعنی اصلا دوست داشته باشید، احترام بذارید، از صمیم قلب مادر زنتون و پدر زنتون دعوت کنید که با شما بیان، لذت ببرید که با هم هستید. حالا بعد فرصت هست با دختر خلوت بکنید یا بعداً با هم برید بیرون، اما واقعا این رو از صمیم قلب با لذت ببریدشون بیرون. اگر مثلا دعوتشون میکنید مادرتون رو با خوشی خوبی، نه با غر زدن و ناراحت شدن و اخ کردن و نمیدونن، این خلاف ادبه. این جور جاهاست انسان باید به شهواتش غلبه کنه. مرد یعنی چی؟ انسان یعنی چی؟ انسانی که اسلام تربیت میکنه انسانی نیست که اسیر هوسشه. من امروز میخواستم با این دختره برم بیرون، حالا اینم مثلا شده به بالا گردنه بود، نسبت مادرش اخ میکنه، ناراحتی میکنه، یعنی چه؟ چند ساعت تحمل کن. اگه قرار باشه ما اینجور جاها ببریم اخم و تخم بکنیم که دیگه چه فرقی هست بین ما و حیوان؟ که جلوی میل ما گرفته شده وقت نعره بزنیم، داد بزنیم، پرخاشگری بکنیم، اخم بکنیم، چه فرقی هستش؟ بخود این حساسیت داره، باید با ظرافت از کنارش رد شد و خوب کنترلش کرد. این که میگم لزومی نداره بدونن در مورد خانم دکتر، اینطوری است خانم دکتر بالاخره میدونن کجا میرید شما دیگه، میدونن بیرون میرید، اما حتما هم لزومی نداره بگید کجا میرید که یه موقع یکم دلش بخواد بعد دلش بسوزه. مثلا مادر تنها باشه تو خونه، یا یه خواهر زنی داشته باشید که مثلا فرض فرمایید یه شرط خاصی داشته باشه، لزومی هم نداره که دقیقاً بگید کجا میرید، میتونید میریم بیرون کارو داریم. یا همه کاری که دارید نگید، قسمتش رو بگید که بسیار کسی دلش نشکنه، کسی به اصطلاح توقعی درش ایجاد نشه، روحی کسی خراب نشه. این ظرافت میخواد، اینجور کارها پختگی میخواد. دروغ نمیگم بگید، دقت کنید، دروغ میگم راستش رو لازم نیست بگید، حقیقت رو لازم نیست بگید، دروغ هم نگید اصلا به هیچ وجه. پس مراقب این آفت بی‌توجهی ها، بی‌ادبی ها، دل شکستن ها در دوران عقل انسان باید باشه. مثلا نسبت به خواهرش توجه داشته باشه، نسبت به برادرش توجه داشته باشه، ادب رو رعایت بکنه نسبت به برادر بزرگتر یا کسای دیگه، حیا رو رعایت بکنه. مثلا بی‌حیایی یکی از آفت رو هستش. مثلا خب حالا ما دوست داریم با زنمون تنها باشیم، با نامزدمون تنها باشیم، بعد به حال حیا رو رعایت بکنیم جلو پدرمون، جلو مادرمون. یه موقع یکی هستش ازدواج نکرده، دلش نشکنه، یه خانومی هست مثلا تو خانواده شما، یا مثلا بعض وقتا انسان مثلا میره دو تا خواهر هستن تو خانه، مثلا خواهر 22 ساله هست با خواهر 18 ساله، خواهر 18 ساله رو گرفته ایشون، سنش به ایشون خورده گرفته، خواهر 22 ساله ازدواج نکرده، اون توی خونه هستش، احترام داره، خواهر بزرگتر هستش. باید دقت بکنیم که مثلا دلش نشکنه یه موقعی، رفتارهایی نکنیم، حالا خیلی رفتارهایی که به صورت جای خلوت باید بشه خصوصی هستش، بروز ندیم که دل که سنگین برخورد بکنه. بعضی خب سواک هستن، یعنی در دوران عقدن، حالا به صرف اینکه محرم هستن اونقدر با هم روابط نزدیک دارن تو علنی که خب بعده بابا جان اینها مخصوص خود انسان هست با همسرش. لزومی نداره که دل دیگران رو بشکنی، لزومی نداره که مثلا این روابط خیلی صمیمی و باز جلوی افراد انجام بشه که دیگران ناراحت بشن، دلشون بشکنه، حساسی خدا که آلودگی در دلشون ایجاد بشه. هوس‌های حرام به دلشون بیفته، طمع‌های حرام به دلشون بیفته، ممکن است حتی حسادت بکنن و به خاطر این حسادت فتنه انگیزی بکنن. خیلی انسان باید مراقب باشه. این هم از این مسئله. بعد مسئله زیاده روی در رفت و آمد ها هستش. خب معمولا در دوران عقل وقتی طول میکشه، اون کسی بیشتر نگرانی براش پیش میاد برای روابط طولانی عقد و رفت و آمد ها، به خصوص پدر دختر هست، برادر دختر هست، خانواده دختر بیشترین نارتی دارن، خانواده پسر خیلی دقلقه ندارن. حالا پسرشون مثلا با دختره و همسرش مثلا بیان خونه، بخوابن، مسافرت برن، اینها کمتر ناراحتی داره. ولی خب خانواده دختر چون رو دختری حساسیتی هست، معمولا به اصطلاح این ناراحتی هستش. ها توضیح خواهم داد در بحث غیرت بیجا، ولی در بحث رفت و آمد باید دقت بشه که به اصطلاح اگر بعضی از خانواده‌ها تربیت‌های مختلف دارن، تربیت‌های مختلف دارن، تربیت اسلام این هستش که آقا وقتی دختر عقد شد رسما زن مرد محسوب میشه. یکی از دوستان تعریف می‌کرد، میگه پدر زن من، ببین چقدر این رشد فکری زیاد هستش، این همونی است که اسلام واقعا قبول داره. میگه پدر زن من شب عقدمون، عروسی نه عقد، که عقد کردی ما رو شب نگه داشت خونه، پدر زنه خب با وجود بمون خونه، پسرم کجا میخوای بری؟ موند. بعد میگفتش که جای ما رو انداختن توی اتاقی و مثلا با همسرمون بخوابیم. بعد گفت یادمه به مادر زنم داشت میگفت، من میشیدم که خانم امشب آب گرم کن روشن کن، هولم بالا سرشون بذاری موقعی مثلا احتیاج نداشته باشن. ببینید چقدر رشد فکری دینی دقیق هستش. این همونی هست که اسلام میگه. درسته که معمولا پسر باید رعایت بکنه در دوران عقد، مثلا کار رو با آمیزش اونجور نکشونه که مثلا کاری چه عروسه باید بکنه مثلا دوران عقد انجام بده. معمولا خب این معمولا آمیزش و نزدیکی و اینها رو میذارن برای شب عروسی به بعد. ولی خب به هر حال این پدر میدونه که ممکنه اینها با هم نزدیک هم که بشن، حالا هیچ دخولی هم نباشه، ولی خب مثلا پسر احتیاج به قصد پیدا بکنه، دختر احتیاج به قصد داره، حواسش هست این رو. یعنی اسلام طرفدار این هستش که ذهن انسان بی خود معطل نمونه تو اینجور مسائل، چون ذهن انسان باید آزاد بشه، مسائل متعالی متوجه باشه، نیازهای حیوانی و نیازهای سطح پایین رو اسلام خیلی نمیخواد معطلی صورت بگیره تو این زمینه. میگه ساده بگید اینجور مسائل، سخت گیری نکنید. مرحومم الله مجلسی هست رحمت الله علیه، شاگردش ملا صالح مازندرانی، زنش میمیره بعد از این مدت. این چقدر رشد فکری زیاد هست در اسلام. رشد شیعی اینجوری هستش، اون شیعی رشدی که در شیعه هست اینجوری هستش، شیعه واقعی. میگه که شنیدم مدتی همسر نداری، من یکی از دخترام هستش میخواید با دختر من ازدواج کن. استاد به شاگرد داره میگه، شاگرده تو پوست خودش از خوشگلی نمی گنجید. اگه میخوای با دختر من ازدواج کن. رشد فکری چقدر زیاده. بعد ملا صالح میگه شب دیدم استادم دخترش رو برد خانه ما و عقد ما رو هم خوند و همان شما هم ازدواج کردیم. دختر مجتهده خودش رو، دختری که خیلی فاضل بوده. رشد پدر، رشد فکری پدر، رشد فکری دختر، رشد فکری شاگرد. شاگرد نمیگه با دخترش ترشیده میخواد به نظام غالب کنه، باد کرده. اگه الان اینجوری هست، اگه یکی دوستی به دوستش بگه که مثلا من خواهرم هست بیا با خواهرم من ازدواج بکن، بعضی دوستا هستن به خود زمان جنگ خیلی این رشد فکری زیاد بود، بچه‌ها به هم دیگه میگفتن برای ما اصلا خواهر دارن، پیشنهاد میدن خواهر خودشون رو مثلا به دوستانشون که میگن دختر خوبی، خواهر خوبی داشتن، دوست خوبی هستش، چه بهتر که اینا با هم ازدواج بکنن. راحت ما همین روابط خیلی راحت برقرار میشه. شاید میفهمه که استادش داره چی میگه، منت داره سرش میگذاره، دختر پدرش رو قبول داره، رشد فکریش قوی هست، پدر چقدر قدرت داره. ببین چقدر فرهنگ مترقی شیعه چجوری هست. تا با برسیم به یه همچین درجه کار داریم. به قول امام باقر علیه السلام بلوغ شیعی، بلوغی که مخصوص شیعه هستش، روابط اوج پیشرفت داره در روابط. واقعا اگه این روابطی که شیعه توصیه میکنه باشه، کسی نمیاد به یکی آی اروپایی ها نمیدونم تو اخلاق چه این و چه هستن، نمیدونم تو آداب و رفتار. اگر واقعا همونه که شیعه تر امامای ما علیه السلام تبلیغ کردن و اون رو خواستن انجام بشه، خیلی همه حاضرن مسلمان بشن، همه حاضرن شیعه بشن، جاذبه عالی دین خواهد داشت. متاسفانه ما گرفتاری هستیم که اون اخلاقی که ائمه گفتن در ما نیستش. خب این خانواده ها رشد دارن، یعنی از اول خانواده رشد یافته خانواده است که داماد دوست هستش، پدر به دامادش با احترام نگاه میکنه، پدر دختر مثل پسر خودش رفتار میکنه. برادر زن همینطور کمک میکنه به روابط خواهرش با دامادشون، روابط درست. مادر زن همینطور. البته عرضه پسرم شرطه ها، بعضی پسرها اصلا عرضه ندارن روابط خوبی با پدر زمان در زنشون برقرار کنن. در روایت ما داریم که پدرها سه تا هستن، ابون یولدوک، ابون یزوجوک و ابون یعلموک. پدری که باعث تولدت میشه، پدر خودت، پدری که باعث ازدواجت میشه، پدر زن برای پسر و پدر شوهر برای دختر، و ابون یعلموک استادت و معلمت. این سه تا پدر تو هستن و به خصوص استاد که حقش از اون دو تا پدر بالاتر هستش. این آدم اگر بفهمه خوب جا بیفته براش. بدون پدر زن اینجوری نیست، با دختر بزرگ کرده، این دختر 18 سال 20 سال 20 و چند سال بزرگ کرده و سپرده دست شما. خیلی احترام داره، خیلی باید مراقب به صدا روحیش باشه انسان. همیشه با بزرگداش با پدر زنش رفتار بکنه. تصور کنید خودتون مثلا دختر داشته باشید، هر وقت هم خواستید دختر گرفتی دا یه موقعی چیزای بدی تو ذهنتون اومد، بگید که ای من دختر داشتم دوست داشتم دامادم باشه چون رفتار میکنم. یا الان پدر من مثلا دختر داره، دوست داریم دامادم چجوری با من رفتار میکنم، همونجوری رفتار کنید. ببین اگه دختر داشتی میخواست دخترت رو شوهر بده، دوست داشتی دامادت چجوری با رفتار میکنم، همونجوری با معرفت رفتار کن، با ادب رفتار کن، با بزرگداشت رفتار کن، با اخلاق رفتار کن. اگر این رفتار ثابت باشه، پسر برده واقعا، خیلی امتیاز میگیره. من پسرهایی میشناسم که وقتی رفتن خواستگاری دختر، دختر خب خودش آماده بوده ازدواج کنه، ولی خانواده دختر خیلی تاییدشون راضی نبوده، به دخترم میذاره قول میذارن بابا با این ازدواج نکن فلان اینا، مناسب نیست. خود دانی البته انقدر روش تو خانواده بوده که مثلا دختر آزاد بزن در انتخاب همسرش، ولی خودشون گفتن ولی ما راضی نیستیم، یعنی به صدا دلمون نمیاد تو مثلا. ولی این پسر اونقدر قشنگ رفتار کرده، اونقدر زیبا رفتار کرده که اصلا همه رو شیفته خودش کرده. میگفت من از نظر امکانات و از نظر موقعیت از سایر باجناقام خیلی وزن پایین تر بود، از نظر تحصیلات، از نظر مسائل مالی، از جهت امکانات، از جهت سن، ولی اینقدر زیبا رفتار کرده بود که شیفته خودش کرده بود. همه یه موقع هستش مثلا خانواده روشیافته هست، خوب سر جای خودش، یه خانواده هست ممکنه که سخت بگیره، ولی خود پسر هست با ظرافت اخلاقی که داره اونقدر قشنگ رفتار میکنه، اصلا مادر زن خوشش میاد که اصلا دامادشون بیاد خونهشون، تندتون پدر زن لذت میبره که داماد تندتون بیاد خونهشون، دخترم میخواد ببره بیرون گردش میخوام برم، مسافرت میخوام برم، از بس پسر خودشو پسر پدر زنش میدونه، موظف میدونه پدر زنش خدمت بکنه همونطور که پدر خودش خدمت بکنه. آخه بعضی میان به پدر زن و مادر زن خدمت میکنن، پدر مادر خودشون از یاد میره. این نه ها، ضمن اینکه اون اوج خدمت و ادب و تواضع رو برای پدر مادر خودت قائل هستی، برای پدر زن و مادر زنت هم رعایت بکن ادب رو، خدمتکاری و اخلاق خوش رو. بعضی مثلا تا مرحله شیرینی خوردن هست، تا پدر زن رو میخوان راضی کنن دخترشون رو بگیرن، تا مسئله عقد هست خیلی مثلا مؤدب با اخلاق اینا، عقد که شد میبینی که گردن کشی میکنه، عروسی که کرد میبینی گردن کشی میکنه، خیلی بده. بعضی خانواده هستن اینطوری هستن، یعنی اون رشد رو ندارن اما با یه مقدار اخلاق و اعتماد خوبی که از پسر ببینن، ببینید که خیلی راحت این مشکل ارتباط به دختر پسر حل میشه، رفت آمد ها خیلی اذیتشون نمی کن. بعد ناراحت نشه برخواه پدر زن مادر زن کسای دیگه تو این رفت آمد های دختر پسر در دوران عقد ناراحت نشن، سعی کنید رضایت اونها رو خیلی توجه پیش کنید که اونها چجوری راضی هستن. خیلی حالا حواس مازی نکنه انسان، به خودش هم غلبه‌ای داشته باشه، رعایت حال اونها رو حل بکنه. درسته بله، شرعاً همسر شماست، حق شما ببریدش اصلا نیاریدش 10 روز 20 روز، بله همسر شماست موظف است با شما باشه، اما بالاخره عرف شما قراری هم که هست این ضابطه هایی که در اجتماع شما هست حساب کتاب داره. میخوای اینجوری باشه خب بیاید عروسی کنیم بید. اما دوران عقد پدر مادر یه حساسیت خاصی دارن، در خواهی سیزه باید رعایت بشه، احترام بگذاریم به این نظرها، این خیلی مهم است. مسئله چهارم، مسئله غیرت بی جای خانواده دختر هستش، پدرش برادرش اینها و همچنین خانواده خود مثلا پسر ممکن است بی توجهی و غیرت بی جا داشته باشه که اینو باید دقت بکنید که حالا اگه یه موقعی مثلا پدر دختر، مادر دختر یا خانم پسر برادر دختر سختگیر هستن نسبت به دامادشون مثلا حالا در دوران عقد، اینو تحمل بکنید و خب حالا اگه خودتون هم تحمل نمی کنید زودتر کار رو به ازدواج بکشید، تمام کنید برید بکنید. اما ممکن است اونها خب اینو نفهمن، رشد فکرشون اونقدر نباشه، مثلا صلاح ندارن دختر در دوران عقد ارتباط مثلا زیادی مثلا بخواد بیرون برن با هم یه روزی بیرون باشن، فرض بفرمایید یه مسافرتی برن، یه گردشی برن، سخت بگیرن، اینو خب حالا تحمل بکنید. البته عرض کردم با اخلاق، با برخورد، با صحبت اینها میشه خیلی وقتا اینجور مسائل رو از بین برد و این توهمات رو، غیرت‌های بیجا رو از بین برد و یه رفتار متعادلی رو ایجاد کرد. خود شما هم دقت، همسر رسمی و شرعی این هست، قانونن و شرعن دیگه خواهر شما همسر اوست، حق اطاعت از شما نداره که شما مثلا خواهر رو حرفی هم گوش بکنید. حرف بابا رو مثلا باید مثلا تو خیلی هم مسئول گوش کنید، نه دیگه این همسر این هستش، باید دقت بکنید، احتمال باید کمکشون هم بکنید خودمون تو برقرار روابطشون. بیرون میخوام برن از کنم خدمتون، کمک بشه بهشون برخواد. این جزء بیغیرتی نیست، این جزء مردانگیست و فهم بالا هستش. اصلا کمک کنم اگر مثلا کسی اومده بخواسته باره خواهرش، بتونم با هم بیرون برن، بیرون بگردن، روابط خوبی داشته باشن. این هم یه مانعی هستش. دختر درک شرایط دختر توسط پسر خیلی مهم است. ببینید دختر این وسط مونده بنده خدا. سعی کنیم انتظارات بیجان داشته باشیم. اینجور نیست در دوران عقد ما انتظار داشته باشیم دختر هر زمان خاصی با ما بیرون بیاد، هر ساعتی خاصی در اختیار ما باشه. دختر یه حالت بینابین بنده خدا، وقت ظریف‌تر از مردم هست، حساس‌تر هستش، ما باعث نشه روحیش خراب بشه، دچار فشار روانی بشه. از این انتظار رو ببریم بالا، از اون در مورد خانواده محدودیت داره. وقتی دختر مردم مثلا دوران سال سوم چهارم دبیرستان مثلا عقد کرده، خب میخواد درس بخونه، اول انتظار داره گر رو با شما بیاد بیرون، پس امتحان که بده یه بنده خدای انقدر مزاحم دختر دوران عقد مزاحم شده بود که خانمش میخواست سال چهارم بخونه که دیپلم بگیره بیاد. چهار سال طول کشید که از اینها دیپلم رو بگیره. آخر دیدن که نه نمیشه، گفتم یه برو بخونه شوهرت، تو خودت شاید دیپلم تو بگیر. اینطوری هستش. یا مثلا دختر یه حالت نه همسر شماست نه دختر باباشه، اینجوری است و هم همسر شماست هم دختر باباشه. لذا باید این حالت بینابین دختر درک بشه که فشار نیاد بهش، چون نمیتونه، یه محدودیت هایی داره، یه مشکلاتی داره. اینجوری که الان مثلا بعد از عروسی باشه در اختیار کامل در اختیار شما باشه، هر چیزی هر جا بخواید با هم برید، نه این محدودیت هایی داره و های مشکلاتی اون داره. انتظارامون رو اونقدر نکنیم که دختر روابط خراب بشه، دختر فشار روانی بخواد تحمل بکنه، مردی نیست. خلاصه این باید در حال انسان با رشد با این مسئله برخورد بکنه. آخرین مطلب در مورد ایجاد اختلاف بین خود دختر و پسر هستش، به واسطه ناپختگی که دارن دختر و پسر. خب به هر حال مسئله آشنایی با یک جنس مخالف به عنوان همسر، اون هم در دوران نامزدی و عقد، یه تجربه جدیدی هستش با کشش‌ها و ویژگی‌ها و جذابیت‌های خاص خودش. و حساسیت های خاص خودش. دقت کنید که دوران حساس است. دختر و پسر کاملا باید مراقبت بکنن که جهنم نیاد بین روابطشون، شیطان این وسط خراب نکنه کار. صحبت های بیجا، لوسبازی ها، شوخی های بی مورد، بی ادبی ها، برخورد های خارج از نزاکت، ناپختگی ها، تعریف کردن مثلا خاطرات. بعضی پسرها مثلا میان یه خاطرات رو تعریف کنن که اصلا لزومی نداره خاطرات تعریف بشه. مثلا به قول مثلا راجع دوست دخترش مثلا صحبت کنه، مثلا من چند تا دوست دختر داشتم، بعد طرفش خانم اومده میگه من عقد کردم با یه آقای، شروع میکنه همش از دوست دخترش برام تعریف میکنه، بعدم گفته که تو باید افتخار کنی، من خیلی به صدا شوهر خوبی گیردم، من حاضر شدم که یکی از دوست دخترامو بدم به پسر خاله مثلا باید ازدواج بکنم، ما خلاص خیلی لوتی هستی. این دیگه بعد یا مثلا خاطرات بعد، یا حتی اونجاست بین خود دختر و پسر یه به اصطلاح کدورتی پیش اومده باشه، یه ناراحتی پیش اومده باشه، هی زندش نکنید. سعی کنید از صحنه هایی که بوی اختلاف، درگیری، تنش هست فرار کنید. این که نصف العاقل احتمال و نصف تقافل تو تمام مراحل زندگی هستش ها، که تحمل و خود رو به غفلت زدن. دیدی اونجا اینجوری شد، نگفتم اینجوری هسته، تو هی میگفتی اینجوری هست، حق با من بود، اینم مادرت، اینم بابات، اینم داداشت، اینها به رخ نکشید، نگذارید خراب بشه روابط. البته اجازه هم ندید که بیجا در مورد مادرتون، در مورد خواهرتون، در مورد پدر مادر و برادرتون صحبت بکنه، اونم اجازه ندید. و اصلا کلا بحث ها رو از اینجور مسائل خارج بکشید. خاطرات بعد، گذشته بعد، نمیدونم. بعد دخت پسر بعض وقتا میاد مثلا میگه که خیلی پسرها اشتباه میکنن، میگن که ما باید صادق باشیم، شروع میکنن از گذشته خودشون تعریف میکنن. چرا اصلا این گذشته دختر ناراحت بکنه؟ لازمه از گذشته و خاطرات و گذشته تعریف کنیم. حالا ممکنه خاطرات در مورد زن و دختری ها نباشه، ولی چیزی باشه. مثلا من دوز بودم، یه مدت اینجوری بوده، دوزی میکردم، نمیدونم. بعد مثلا میخواد صداقت رعایت کنه، من حالا مثلا یه چند سالی مشروب میخوردم، چه لزومی داره تا حالا بگم مشروب میخوردم؟ یا مثلا من باید اینو بهت بگم، نمیتونم نگم، مثل عقده مونده. خب تو این مردی نیستی، باید نگه داری اینو. من مثلا یه رابطه نامشروع با فلان دختر داشتم، حالا دیگه این کار نیست، اما مثلا میخواد صداقت رو باید. خب لزومی نداره اینو بگی. خاطرات تلخ یا گذشته های منفی آدم به خدا، بین خودش و خدا هستش. بعضیاش برملا میشه، بعد زندگی رو خراب میکنه. از همون اول آدم میگه، همون اول میگه با من این بودم، می معلومه نمیشه پنهانش کرد. بعضی از سوابق اونقدر درخشان است ماشاءالله نمیشه پنهانش کرد، این باید گفتش دیگه. ولی خیلی هاش که اصلا کسی نمیدونه، لزومی هم نداره بدونه، چرا مطرح میکنید؟ نباید بیان کردید. خیلی از خاطرات، از گذشته ها، از نمیدونم مسائل این چنینی مطرح نشه. هرزگی زن نباید ببینه از مرد، مثلا بشینه فرض بفرمایید فیلم های ناجور نگاه کنه، با دختر مردم خیلی گرم بگیره، با نامحرم گرم بگیره، مثلا با خواهر زنه گرم بگیره، نمیدونم با کسی دیگه اینجوری فیلم های ناجور نگاه کنه، این هرزگی ها اثر بدی تو روحی زن میزن. حتی زنهایی هم که خودشون گرایش اینجوری دارن، امنیت روانیشون وقتی مردشون اینجوری باشه به هم میرسه، آرامش روانی احساس کنم مردشون تکیهگاه خوبی نیستش. این خیلی مهم هستش. عرض کنم خدمتتون که اگر قرار خاطراتی هم گفته بشه، خاطرات معنوی گفته باشه، خاطرات شیرین گفته باشه، خاطرات سازنده گفته بشه، اینها خیلی خوب سازنده هستش، خوب هم هستش. پس دختر و پسر باید دقت بکنن که خدا نکرده رفتار یا سخنی نگن که روابط خراب بشه و یا مثلا نطفه روابط سرد کاشته بشه تو دلشون در همون دوران عقل، دوران حساسیت. مواظب کلام باید باشن، چون شهوت کلام بیشتری موقع تو دوران عقل غلبه میکنه به افراد. چون بیرون میخوام برن، میخوام با هم حرف بزنن، گرم بگیرن، نمیفهمه باید کجا شروع کنه. بعضی وقتا آسمون ریستون میکنه، خاصه تو این حرفا میزنه، حرفای مغرورانه، حرفای مثلا نامناسب، اون خراب میکنه کارو. این باید به اصطلاح دقت بشه به قضایه. و زنی که خودمون باید مراقب باشیم، باید به دخترم اینو بفهمونیم که ما حاضر نیستیم این حرفا رو بشنویم، برای این حرفا اهمیت قائل نیستیم، ارزش هم قائل نیستیم. خود دخترم حساب کارو خودش رو میکنه و به جای که حرفایی بزنه که ممکن است دچار روابط دچار سردی بکنه یا اختلاف ایجاد بکنه یا مثلا دلچرکینی ایجاد بکنه، حرفای خوب بزنه، حرفای بد رو مثلا نزنه. این باید دقت بهش بشه. همین که میگم شما مثلا از روابطتون فرض بفرمایید با مثلا چند بار خواستگاری رفته، دوزوم نره بگی من چند بار خواستگاری رفتم، حتی خواستگاری کیا رفتم، اینا خطرناک هستش، گفته نشه. یه موقع هم به دخترم اجازه ندین حرفا بزنن که فلان کس آمده خواستگاری من. غیرت یعنی باید طوری برخورد بشه با این قضیه، نه بد اخلاقی بشه. بهشون توضیح بدید که من این حاضر نیستم حرفا بزنم، کی آمده خواستگاری، کی نیامده، چی بوده، اصلا نشنوید و اجازه ندید که این مسائل مطرح بشه. توقعاتتون رو تنظیم بکنید، سعی کنید موقعیت خودتون رو برای دختر جا بندازید که توقعی بیجا پیدا نکنه و موقع دختر و خانواده دختر رو هم درک بکنید. از نظر اقتصادی، از نظر مسائل دیگه این درک بشه. مثلا فرض بفرمایید میگم درک از همه جا، مثلا خانواده دختر یه اتاق بیشتر ندارن، اون اتاق مثلا برادر خانمتون هست، خواهر خانمتون هست، اونجا نمیشه دیگه نشست زیاد، ملاقات های اونجا ملاقات های 2-3 ساعت هست، یه نهار یه شام، اینا شب موندن و نمیدونم خلوت کردن، اصلا جاش اونجا نیستش. ملاحظه حال دیگران باید بکنید و خیلی هم ملاحظات رو دیگه، درک موقعیت، شناسایی و ارزیابی موقعیت خیلی مهم است که باید صورت بگیره تو اینجور موارد. نظر میلمون به شعور ما رو از ما بگیره، عقل ما رو از ما بگیره تو اینجور مسئله. خب این هم در مورد بعضی از آفتهای دوران عقد. سوالی اگر هست من در خدمت برادرها هستم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سوال فرمودن چگونه میتوان رفتار رو طوری تنظیم نمود با همسر خود که با همسر خود رفتار خوب باشد و به طوری که وی از این برخورد سوء استفاده نکرده یا باعث زنسالاری در خانه نشود. ببین این رو جواب این سوال رو از مجموعه این جلسات باید به دست آورد. یکی این که خب انتخاب همسر خیلی مهم است، با چه کسی، توجیه دوران عقدش خیلی مهم هستش. مرد بفهمونه که نه مرد سالار هستش، طرفدار مرد سالاری هست و نه زن سالاری، بلکه خدا محور هست، خدا سالاری به قول معروف هستش. این رو بفهمونه. تقید مرد به اصول زندگی به خصوص اصول شرعی تو دل زن ابهت ایجاد میکنه که زن حساب زن سالاری اثرش بیرون میره. در باره مسائل اقتصادی مرد باید دقیق عمل بکنه. فعلا این مباحثی که بعد از عقد و دوران عروسی است، مربوط به آموزش همسران هست. تو آموزش همسران ان شاءالله نوارهاشو گوش میکنید، خب اینا رو به دست میارید. در مورد احترام با والدین خیلی جدی باشه، اینو درست با عظمت تو دل دختر جا بندازه. بعد عرض کنم خدمتتون که زن رو کاملا از جهت محبتی ارضا بکنه، احترام به والدین زن با خوب باشه، با رفتار با خانواده زن خوب رفتار بشه، میبینید که به جای اینکه زن به فکر غلبه بر شوهر و زن سالاری و سوار شدن به مرد باشه، همکار میشه، دوست مرد میشه، مرد رو درک میکنه، اصلا اینجور افکار از ذهنشون بیرون میاد. عرض کنم خدمتتون که در مورد مسائل مثل بیرون رفتن، آرایش، عهد زدن، لباس، کفش، اینها مرد باید به حال دقت لازم خودش رو بکنه، از اول هم برخورد مناسب بکنه که زن سو استفاده نکنه، یا خدای نکرده اگر ناآگاه هست این ناآگاهیش باعث شده مثلا فساد کشیده بشه، دقت بکنه. من تو این جمعات وقتی از اول محکم برخورد بکنه این زمینه فراهم نخواهد شد، به خصوص که واجبات الهی رو تدبیرش بکنه. مرد اگر اهل واجبات الهی باشه و دین خدا رو با عظمتی که در دلش هست نگه داره و همون رو هم به همسرش نشون بده، زن اینجور نخواهد شد. دیگه چند مرحله پس شد، یکی این که انتخاب همسر دقت بکنه، توجیه دوران عقد مهم هستش، انجام واجبات هستش مهم هستش، جاهایی که احتمال هست زن بخواد مسئله زن سالاری مطرح بشه اون روزها مرد برخورد مناسب رو بکنه، و خود مرد هم به فکر مرد سالاری نباشه، بی خود اون جاهایی که حقش نیست سعی نکنه خودش تحمیل به زن بکنه، چون وقت زن بخواد حس انتقام یا حس برخورد متقابل و مقابل به مثل درش احیا بشه. سوال فهمدن زمان بین رفت و آمد به خانه دختر در دوران عقد چه مقدار باشد مناسب است؟ ببینید این یه سوال هست، نمیشه یه جواب کلی برای این سوال داد، بستر ظرفیت خانواده دختر هست، بستر وضعیت دختر و پسر هستش، این مختلف هستش. خود انسان از برخورد خود دختر و خانوادهش میفهمه که کی بره کی نره، چه موقع آمادگی هست. پسر خیلی باید دقت کنه خودش رو سبک نکنه تو اینجور موارد، زایه نکنه خودش رو تو اینجور نواره، چون بالاخره فردا میخواد به عنوان داماد این خانواده رفت آمد بکنی، بعد اون موقع بد میشه، باز اون آقا میخوان چهار تا مطلق بهت بندازن مثلا، نمیدونم اینجوری نه، حالا اون نتانت رو رفتار بکنه انسان. معمولا باید طوری رفتار بشه که اونها انتظار داشته باشن، اونها گله کنن که با چرا دیر میای چرا نمیای سر بزنید اینها، نه اینکه انقدر بدی که دیگه اونها حالا حوصله‌شون گرفته بشه و خلاصه قضیه عادی بشه. پسر باید اونقدر ملاحظه کار باشه که به اصطلاح خود دختر تقاضا کنه که بیاد سر بزنه، خود خانواده دختر تقاضا داشته باشه که پسر مثلا بیشتر سر بزنه. کسانی که قبل از ازدواج در خانواده زندگی می‌کردند که از نظر مالی وضعیت خوبی نداشتند و یا مثلا کمیته امداد حمایت می‌شدند، این نوع ازدواج‌ها با آنها را شما چگونه توصیه می‌نمایید؟ ببینید فقر عیب نیستش، همون دیگه ثروت امتیاز نیستش، به قول عزت الله جوادی حفظه الله تعالی، اگر ثروت امتیاز و کمال بود خداوند این کمال را از پیغمبرش من نمیکرد، ولی پیغمبر فقیر بود، پیغمبر ثروتمند نبود. ثروت کمال نیستش، همون دیگه فقر هم عیب نیستش، منتها اون شرایطی که ما در مورد خانواده همسر گفتیم باید رعایت بشه، یا در مورد خود همسر، اون شرایط اعتقادش، ایمانش، اخلاقش، تربیت صحیح، فرهنگ خوب. خیلی خانواده هستن وضع مالی خوب ندارن اما فرهنگ غنی و قوی دارن، این باید دقت بشه، اون شرایط باید مورد ملاحظه قرار بگیره تا بشه مثلا در مورد مسئله این مسئله هم قضاوت کرد. گاهی وقتا نه، خانواده از نظر مالی خیلی فقیر بوده و این فقر فرهنگشون رو چیکار کرده؟ خراب کرده، فرهنگ بد و فاسد توشون ایجاد کرده، اونجا جای تأمل داره، باید انسان دقت بکنه. تقوای مالی را چگونه میتوان کسب نمود؟ حفظ نمود؟ ببینید پسر از اولین روزی که میره سر کار باید سال خمسی داشته باشه، یعنی یه روز مشخص کنه که سر سال گذشت، مثلا من امروز 16 17 آذر ماه هستش رفتم سر کار، اولی حقوق رو امروز گرفتم، خب مثلا اولی حقوقم رو امروز گرفتم، امروز میشه مبنای سال مالی من، سال خمسی من. از اولم باید اینو جا بندازید برای همسرتون که زندگیتون رو پاکیزه بنا بکنید، یک بنای پاکیزه و خوب، خیلی خوب هستش. حالا 16 اسفند سال آینده که میشه شما میاد یه محاسبه روی داراییتون میکنید، حتی کارمند جماعت بهش خمس معمولا تعلق نمیگیره. من مثلا خودم الان بعد از اینکه شاید 13-14 سال الان ازدواج کردم، هر سال خمسم رو حساب کردم، یعنی اصلا اول سالگرد ازدواجم گذاشتم، شب عروسی رو گذاشتم به اصطلاح سالگرد مالی خودم که بمونه برامون، فکر کنم 2-3 سال بیشتر خمس بهم تعلق نگرفته، اونم مثلا 1000 تومن 2000 تومن یه چیزی تو این مایه ها خمس تعلق گرفته. این باعث پاکیزگی زندگی و برکت زندگی میشه. خیلی سالا رفتم دیدم نه، حساب کردیم که چیزی هم طلبکاری بجایی که بدهکار باشی به اون مثلا مسئول، مثلا کسی که مثلا خب معمولا روحانی مسجد نماینده ولی فقیه بهش میگیم آنها این لیست بدهکاری ماست، این هم لیست دارایی ماست، یه باید یه چیزی هم بهت کمک کنیم. خودش خوش اومدی. خیلی هم خوبه اصلا سر سال دیگه اینو مراقبت بکنه که مثلا تو خونه‌ش اگه چیزی هست حساب بکنه. این باید آموزش داده بشه، مسئله خمس ویژه هستش. حالا من این جلسات نمیتونیم در این مورد صحبت بکنیم. تقوای مالی این یه مسئلهش هستش. مسئله بعد این هستش که تو خانه یه موقعی خدایی نکرده خانواده مثلا این رعایت بکنه، برای همسایه جا بندازه که مثلا من باید لقمه حلال بیارم خونه، حاضر نیستم مثلا دزدی کنم یا سوء استفاده کنم از موقعیتم یا پارتی بازی کنم یا چیزهای دیگه که مثلا شما میخواد آسایش داشته باشید، رعایت بکنه دیگه به هر حال. و واقعا هم خدا برکت میده اگر انسان دنبالش ندوید، ترس نزد و تقوای مالی داشت، یعنی تلاش نکنه برای رفاه زن و بچه‌ش. تلاش کردن مستحبه، خیلی هم خوب هستش انسان تلاش بکنه برای رفاه زن و بچه‌ش، اما تلاش پاک و صادقانه. و خداوند هم برکت میده. سوء استفاده از کارش، از اموالش نکنه اینها. به خصوص کسایی که وارد نیستن، من خیلی دیدم عزیزانی که وارد نیستن تو سن جوانی افتادن تو تجارت و معامله. مثلا تو فرش، تو برنج، نمیدونم در خرید و فروش و اینجور مسائل، تقوای مالی نمیدونستن، جاهل بودن، بچهای خوبی بودن، بچهای متدینی بودن، آگاه نبودن به این مسئله. یه دفعه دیدی مثلا توی معامله مثلا یه دفعه یه سود کلون کردن، اصلا شخصیتشون رو این سود کلان تحت تاثیر قرار داد. یه دفعه دیدیش مثلا یه بچه خوب و متدین و محکم، یه دفعه دیدی که با 4 تا معامله اینجوری تقوا ازش گرفته میشه و میوفته توی خرید و فروش و کلا گذاشتن سر مردم و خلاصه دروغ گفتن و چکای نابجا کشیدن و اینجور مسائل. این که سوال فرمودن که این که فرموده صلاح نیست خودتون خیلی غذای معنوی همسر را بدهید و بهتر است به مرکزی یا نوار یا چیزی معرفی کنید، علت صلاح نبودن چیست؟ به این منظورم این هستش که زن و شوهر باید با هم دوست باشن. زن شوهر میخواد. اگه قرار باشه شما یه سر بشین موعظه بکنید، نصیحت بکنید، خاصیت شوهر بودن خودتون از دست میدید. شوهر بودن یه چیز دیگه است. خوب موعظه نصیحت اینا هم خوبه، نه که نباشه ها، چه دوران عقدش، چه بعد از عقدش، چه دوران عروسیش نصیحت لازم هست، اما اونقدر نه که از حوصله به سر ببره، حوصله رو از حد خارج بشه. باید اینجور مسائل رو، تذکرات مستقیم رو بگذاریم برای چی؟ برای استادی، کتابی، نواری، مسائلی از این قبیل. کمتر خودمون بریم سراغ تذکر مستقیم، مگر وقتی که به صلاح احساس نیاز بشه و حد واجب برسه، ببینیم که دیگه نمیشه دیگه بشه، باید خودمون متذکر بشیم بشو. اما تغذیه معنوی من نگفتم خودمون نکنیم. اصلا مرد یکی از مهمترین وظایفش، بلکه مهمترین وظیفش تو زندگی زناشویی تغذیه معنوی هستش. تغذیه معنوی از راه‌های مختلف کنیم. تغذیه معنوی رو یکسره از طریق گفتار مستقیم و موعظه کردن و نصیحت کردن و فشار آوردن نباشه، از راه‌های مختلف میتونه باشه. پیشنهاد، هدیه کتاب، هدیه نوار، برقراری یه جلسه، مثلا بردن مثلا تو رفتن در مجالس و محافل علمی، شرکت مثلا مشترک، یا اینکه مثلا موجبات استفاده خانمتون رو از یک مرکزی، جلسات، نوارهای، اساتید انسان فراهم بکنه تو این قضیه که بتونه رشد بکنه. اما نگفتیم که بسیار تغذیه معنوی نشه. گفتیم مرد خودش مستقیم خیلی به گفت تغذیه رو از طریق گفتار خیلی به صلاح خیلی، نه اینکه این اصلا نباشه ها، نه باشه، حتما هم لازم هست باشه، از حد خارج نشه. هدیه پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام صلوات خدا فرمانیم. آمین.